أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری جذام که عرض شد. جذام یک شاخص است و دو تا منشأ داره، یک منشأ درونی که همون جن است و یک منشأ بیرونی که همون میکروب و ویروس است. لحن روایات تغییر میکند. گاهی میفرماید نیست انسانی مگر جن جذام دارد. این دیگه صحبت از میکروب نیست، صحبت از ویروس نیست، چون میکروب وارد بدن یه انسان میشه، وارد بدن یه انسان دیگر نمیشه. در یک بدن وجود داره، در یه بدن وجود نداره و اینقدر مندگاری نداره که همیشه تو بدن انسان هست، اون مال جن است. ولی گاهی صحبت، لحن صحبت عوض میشه، میفرماید ناخونها را بگیرید تا ایمن از جذام بشید. اینجا دیگه صحبت از جن وجود جن جذام در بدن انسان نیست، صحبت از یه چیزی است که زیر ناخن قایم میشه. روایات میفرماید شیطان زیر ناخن قایم میشه، این وارد بدن میشه، ناخنها را بگیرید تا ایمن از جذام باشه، موها را بتراشید تا ایمن از جذام بشید. یا میفرماید موهایی که در بینی هست ایمنی از جذام است. کار این موها جلوگیری از ورود غبار و میکروب به داخل بدن. پس صحبت از یک عامل بیرونی میکنه، گاهی صحبت از یک عامل درونی که در هر بدن وجود داره، و گاهی صحبت از یک عامل بیرونی به خاطر ناخن نگرفتن وارد بدن میشه. پس داروی بیماری جذام دو تا منشأ داره، یکی ژنتیکی، یکی هم میکروبی. معروف در بیماری ها اینه، یا منشأ ژنتیکی دارن یا منشأ میکروبی دارن، یا از بیرون وارد میشن یا اینکه منشأ درونی دارن، معروف اینه. ولی در جذام هر دو منشأ را داره، هم منشأ درونی که جن است، هم منشأ بیرونی که میکروب است، هر دو. پس یک خصوصیتی در بیماری جذام در بیماری های دیگر این خصوصیت وجود نداره. هم نماد بیماری های ژنتیکی است، هم نماد بیماری های میکروبی، به همین جهت یه شاخص شده. خداوند تبارک و تعالی ائمه بیماری جذام را شاخص قرار دادند. حکمت داره، حکمتش اینه، این نماد دو سنخ بیماری متفاوت، یه سنخ بیماری ها میکروبیه، یه سنخ بیماری ها ژنتیکیه. این نماد هر دوشون هست، هم نماد بیماری ژنتیکی هم نماد بیماری میکروبی، و به همین جهت این همیشه اول است. میفرماید 70 نوع بیماری، فلان چیز 70 بیماری را درمان میکنه، اولینش جذام. پیشگیری از 70 نوع بلاست، اولینش جذام. چرا اول است؟ به خاطر اینکه این خصوصیتی که داره، اول بیماری های ژنتیکی، اول بیماری های میکروبی، همیشه اول است، هم از این سمت هم از اون سمت. به همین جهت یه بیماری شاخصی است و پایه است. بیماری شاخص و پایه، این راجع به بیماری جدام. و اما راجع به درمانش که خواهیم خوند انشاءالله تفصیلش، به وسیله عامل سرماخوردگی یعنی ویروس، عامل سرماخوردگی ویروس است. به وسیله عامل سرماخوردگی، این عامل سرماخوردگی میاد و این ژن جذام را سرکوب میکنه. در حقیقت این درمان ها و پیشگیری ها به طور کلی، درمان ها و پیشگیری ها گاهی اون جنبه ژنتیک را تعدیل میکنه، گاهی جنبه میکروبی را، گاهی ژنتیک را سرکوب میکنه، آبش میکنه، گاهی هم میکروبی مقاومت بدن را زیاد میکنه. یه چیزی که پیشگیری از جذام است، یا پیشگیری از جنبه ژنتیکش یا پیشگیری از جنبه میکروبیشه، گاهی هم از هر دوتاست. ولی عمده درمان جذام ویروس سرماخوردگی است، این عمده درمانشه. امروز اگر در دنیا میشنوید درمان ژنتیکی، تعدیل ژنتیکی، جلوگیری از جهش ژنتیکی، دنیا را پر کردن با این همه سرصدا ژنتیک چنینه، ژن فلانی، درمان ژنتیک، همش از این روایات اخذ شده. این چیزی نیست که بشر بتونه درک کنه. الان توی دنیا درمان بیماری های ژنتیک با همین میکروب، با همین ویروس سرماخوردگی است. چیزی جدیدی نیست و صداش در نمیارن. با همین ویروس، چون هیچی قدرت ورود به داخل ژن نداره. ژن حالا اخیراً دیدن، چیزی نیست که قابل دیدن باشه. نه دارویی درش تأثیر میکنه نه درمانی. تنها چیزی که میتونه تعدیلی ایجاد کنه در ژنتیک ویروس سرماخوردگی، چون ریزترین موجود همینه، خیلی ریزه. تا حالا ندیدن، یا اگر اخیرا دیده باشه، تا حالا به نظرم ندیدن ویروس اینقدر ریزه. و همین جهت این قدرت این داره که میره داخل ژن و مواد زائدی که در ژن جمع شده خارج بکنه. خصوصیت ویروس اینه. درمان ژنتیکی دنیا همینه. درمان ژنتیکی دنیا توسط ویروس سرماخوردگیه. هر مشکل ژنتیکی به وجود میاد، هر جهش ژنتیکی به وجود میاد، میکروب یا ویروس سرماخوردگی را وارد بدن میکنن، اون خودش تعدیل ایجاد میکنه. این همش یک کلمه پیامبر، از زکام و یقم و عرق الجذام، یک کلمه. این همه علم ژنتیکی که در دنیا ببینی، این حاصله یک کلمه پیامبر که فرمود از زکام و یقم و عرق الجذام. بله فهم. کل جنها را، این نماده، این اول حد جذام. ولی همه رو برطرف کنه، چون عرض شد نه از روایات استفاده کردیم. جزم یه نماد، جزم فی نفسه نیست، جزم یه نماد، نماد بیماری های جنتیکیه، جمع نماد بیماری های عرقیه. و همین جهت همیشه در روایت بگه اولو هل جزم، اولینش جزم. با سرماخوردگی البته با ویروس، دقیقش اینه باید بگیم، با ویروس سرماخوردگی است، نه خود سرماخوردگی. ویروس سرماخوردگی باید یه تعدیل ژنتیکی انجام بده. خب اینایی که مبتلا بیماری ژنتیکی، ویروس سرما نمیخورن، مشکل اینه، اینا دیگه سرما نمیخورن. اول یعنی بیماری میاد جلو سرماخوردگی میگیره، بعد مشکلات ژنتیکی ایجاد میکنه. و سرماخوردگی چیز خوبیه. همه مثلا سفارش میکردن میگفتن که اگر کسی از اهل خانه سرما خورده به ما خبر بدید. بعد وقتی خبر میاره میگه الحمدلله. این چرا؟ به خاطر این که این خودش درمانه، این خودش نشانه این که بدن خیلی مشکل نداره. اگر مشکل داشت اصلا سرما نمیخوره، اگر مشکل داشت سرما نمیخوره. علایه حالین این یه نمادیست، نماد بیماری های جنیتیک. اگر امروز ما میبینیم بیماری جنیتیکی زیاد شده، شایع شده، به خاطر درمان سرما خوردگیه. اجازه نمیدن کار خودش بکنه. مشکل این زمان اینه، اگر ما میبینیم بیماری جنیتیکی زیاد شده، درسته باید سرماخوردگی ممکنه حل بشه، ولی به شرطی که سرماخوردگی را درمان نکنن. اینا اجازه نمیدن. فورا میره یه قرص سرماخوردگی مصرف میکنه، اجازه نمیده سرماخوردگی، ویروس سرماخوردگی کار خودش بکنه. مهلت بهش نمیدن تعدیل جنیتیکی ایجاد کنه. این که انشاءالله در جلد یک مفصل این را خوندیم، ادلشو، براهینشو، روایاتشو همه را ثابت کردیم. حالا فقط بخواد یک خلاصه عرض کنم. راجع به محمد ابن الحنفیه، حضرت امیر بهش فرمود که اصابک عرق من امک، کلمه عرق، ماتک که ابوک، اصابک عرق من امک، همون جن است. خیلی خوب، بحثش اونجا مفصله. این راجع به چند تا روایت رو بخونیم. بله، 42، بله 42 که روایتی نداره، ولی 43 روایتی داره که با سند صحیح کلینی نقل میکنه. روایت صحیح سند از امام صادق قال رسول الله الزکامو جندم من جنود الله، سرماخوردگی سربازیست از سربازان خداوند تبارک و تعالی. یبعثه علی الدا فیزیله، خداوند این سرباز را روی بیماری میفرسته تا بیماری را برطرف کنه. ببین اینجا دیگه سرما جزام نیست، صحبت از جزامی، صحبت از دا. اینی که من درز میکنم که کل بیماری های جنیتیکی را درست میکنه، اختصاص به جزام نداره. اولینش جزامه، اولوها الجزام، دا کل بیماری، کل بیماری های جنیتیکی. میفرماید رواسه سند از زکامو جندم من جنود الله، سربازیست از سربازان خداوند تبارک و تعالی است. یبعثه علی الدا فیزیله، خداوند این سرباز را میفرسته به سمت بیماری تا بیماری را برطرف کنه. کجا خداوند سرماخوردگی را میفرسته؟ میفرسته به سمت بدن دیگه. انسان مبتلا به سرماخوردگی میشه، چه اتفاقی میفته؟ ویروس وارد بدن میشه، انسان مبتلا به سرماخوردگی میشه. این فیبعثه علی الدا، یعنی میاد داخل بدن یا تغییراتی انجام میده. دا کجاست؟ در بدن. بیماری کجاست؟ در بدن. ویروس میاد داخل بدن این تعدیل را انجام میده. این همون بحث جنیتیکی است. در یه روایت دیگر از پیامبر، از باش کلینی، از امام صادق صلوات الله قال قال رسول الله ما من احد من ولد آدم الا و فیه عرقان، نیست کسی از فرزندان آدم مگر این که دوتا جن داره. دوتا جن انسان زیاد داره، هزاران جن است. حالا این دوتا هم وجود دارن. عرقون فر رأس، جنی که در سر، یهیج الجزام، این سبب حرکت و تهییج به وجود آمدن بیماری جزام. و عرقون فی بدنه یهیج البراس، یه جنی در بدن هم بیماری پی سی را به هیجان میاره. فاذا هاج العرق الذي في الراس، ببین این همون جهش، امروزه ازش تعبیر میکنم به جهش، در روایت تعبیر به هیجان. اذا هاج العرق الذي في الراس، جلی که در سر اگر هیجان پیدا کرد، سلط الله عز وجل عليه زکام، خداوند بر او زکام مثلا سرماخوردگی، حتی یسیل ما فيه من الداء، این عملش اینه. البته بحثش مفصل خواهد آمد. میاد یه موادی از داخل جن خارج میکنه، این موادی که باعث شده جن جهش پیدا کنه، حرکت کنه، این ویروس میاد این مواد را خارج میکنه. تنها چیزی که میتونه این کار را بکنه ویروس است، چون جن خیلی ریزه، چیزی نیست که قابل دیدن باشه. خیلی خوب، بله، دو تا روایتی وجود داره. روایت اول: من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح رفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، ايسرها الجذام. این برای همین ایسرها اولهاست که این عرض کردم که جذام یه نماد است، دلیلش این روایت. فایسرها کمترین جذام، اولها اولین جذام. اینو به عنوان یه نماد، این به عنوان معرفه یه 70 نوع بیماریه، 70 معرفه 70 نوع بیماری، بیماری هایی که منشأش یکیه، منشأ ژنتیکی داره. اولوها الجذام، ایسروها الجذام، اونم ژنتیکیه، چون روایت الان خوندیم: ارقم فی البدن، ارقم فی الرأس و ارقم فی البدن. فاذا هاجه راجع به جذام می فرماید: هیه بالا سلط الله علیه الزکام حتی یسیل ما فیه من الداء. خیلی خوب، بله، همه بیماری ها را درمان نمی کنه. چرا؟ همه که نه، 100%. این روایتی که می خونیم 70 تا اولها، نه، اینایی که بارست دارن سرما می خورن، اون فسلط علیه الدمامیل فیسیل ما فیه من الداء، راجع به پیسی اینجوریه، این دملها، این جوشها، اینها مسلط میشه بر اون جن، مواد داخلش به شکل چرک خارج میشه، به شکل چربی خارج میشه از این جوشها. حالا این بحث شده، یه اشکالی اینجا به وجود میاد. چهار تا، البته اینا چهار تا، یکی رمد و رم ملتهمه و التهاب چشم است که ایمنی از کوریز، و یکی هم سرفه، سرفه هم ایمنی از بیماری فلج. خب این راجع به این مسئله، یه مشکلی اینجا ممکنه پیش بیاد، یه اشکالی. این روایت می‌فرماید که دو تا ژن وجود داره، یکی در سر یکی در بدن، ولی معروف اینه، امروزه معروف اینه، می‌فرماید ژن در تمام سلول‌های بدن وجود داره، اختصاص به سر نداره. ژن، هر ژنی در تمام سلول‌های بدن وجود داره، هر ژنی، ژن پیسی مثلا در تمام سلول‌های بدن وجود داره، اختصاص به سر یا بدن نداره. ولی این روایت می‌فرماید که یه ژنی در سر، یه ژنی در بدن، این خود اشکال به وجود میاره که اگر ما این مسئله را قبول کردیم که سلول‌های بدن همش یکسان است، ژن‌هاش هم یکسانه، چون اینا از به خاطر تقسیم به وجود میاد، سلول‌هاش یکسانه، ژن‌هاش یکسانه، پس ژن در سر، ژن در بدن معنا نداره. باید همیشه بگه ژن کل بدن. چرا ژن سر شده؟ یه اشکال اینجا به وجود میاد. یا باید بگیم اینجا این کلمه عرق مراد ژن نیست، عرق یعنی رگ خونی مثلا باشه، چون کلمه عرق سه تا معنا داره در لغت، یکی ژن اصل هر بیماری، یکی هم رگ خونیه که هم تکه گوشت، اینا هر ستاش بهشون میگن عرق. خب یا باید بگیم اینجا عرق خونی مراده، رگ خونی، یا این که بگیم نه، این طوری درست نیست که بگن سلول های بدن همه یکسان است، ژن های بدن همه یکسان است، در همه بدن وجود داره، یا این را باید قبول نکنیم. این از کجا معلوم درسته که همه سلول های همه بدن یکسان است، ژن ها در همه بدن وجود دارن. این معلوم نیست، این روایت برخلافش دلالت میکنه. این روایت فرمای ژن جزام فقط در سر وجود داره، ژن براس در بدن وجود داره. اگر این مسئله 100% و قابل خدشه نبود، بگیم بله ژن در تمامی بدن یسانه، مجبوریم ما تحویل کنیم، میگیم که بیماری جزام آثارش مثلا براد اینه، آثارش در سر ظهور پیدا میکنه، چون اولین جایی که مشکل پیدا میکنه بینیست. روایتش هم خوندیم. یا اون مایعاتی که از جنها خارج میشه بگیم در سر جمع میشه و به شکل آبریشبینی خارج میشه، به شکل اشک و آبریشبینی خارج میشه. این احتمال بدیم، برای که این مشکل پیش نیاد مجبوریم بگیم آثار جزام در سر ظاهر میشه. یا مواد محرک جن جزام در سر جمع میشه، از کل بدن در سر جمع بشه. یا این که بگیم نه، جنها مختلفه، بعضی ها در سر، بعضی سلول ها مثلا سلول های سر جن جزام داره، سلول های بدن جن جزام نداره. سلول های بدن جن برس داره، سلول های سر جن برس و پیسی نداره. این احتمال هم هست. آن می احتمال دیگه بگیم مثلا جنهای اصلی تو سر هست، مثلا همچی چیزی، یکی از این احتمالات را باید مطرح کنیم. اگر بگیم به معنای رگ، خب پیسی در همه بدن امکان داره ظاهر بشه، درسته؟ حتی در سر، در صورت، ها؟ اون وقت باید بگیم که منظور کل رگ های خونی است. اینجور نیست که رگی که در دست است، یه رگی در بدن، در بدن یک رگ وجود نداره، 360 رگ وجود داره. این که واحد است و در تمامی بدن باید جن باشه، و الا رگ خونی در کل بدن رگ واحدی وجود نداره، رگ های متعدد، هزاران رگ است. موی رگ و رگ و اگر رگ خونی بگیم همچی معنی درست از آب در نمیاد، ولی جن بگیم بله جن واحده، یه جن واحدیست در کل سلول ها وجود داره. پس بعید نیست با توجه به این است که غرب هم اگر چیزی فهمیده از این روایت است، از زکام یرقا جزام، اینها از این روایات این مسئله وحدت ژنتیکی حالا مثلا شاید به دست آوردن، وحدت جنهای کل بدن، ولی همچی مومن عام من الله و خص احتمال داره بعضی جنها در بعضی جاهای بدن وجود داره، بعضی جاهای بدن وجود نداره. این یقینا هست، بعضی جاها مثلا جنهایی هست، مثلا الان جنهای سلولهای بنیادین مختلفه با بقیه بدن، متفاوته، اینها قابل صفر شدن است. جن سلول های ناف، جن سلول های ناف اینها راحت صفر میشن، لو صفرن در حقیقت. صفر یعنی چی؟ صفر یعنی تخصص پیدا نکرده. جن ها در ابتدا همه یکی هن، مثل جن ناف، ولی بعدا تخصص پیدا میکنه. این سلول میشه سلول چشمه، این سلول میشه سلول قلب است، تفاوت پیدا میکنه، یقینا تفاوت داره. سلول قلب با سلول چشم تفاوت کلی داره، سلول قلب با سلول شش تفاوت داره، سلول شش با سلول معده تفاوت داره. این تخصص ها وجود داره، این تفاوت ها یقینا وجود داره، حتما تفاوت وجود داره. این که میگن تفاوتی وجود نداره معلوم نیست درست باشه، اینا خودشون هم قبول ندارن. به همین جهت اینا رفتن سراغ سلولای بنیادی که اینا تخصص ندارن، هیچ تخصصی، نه تخصص سلول سر دارن، نه تخصص سلول قلب دارن، نه تخصص سلول مغز دارن، اینها صفرن. میشه اون را به هر شکلی اینها را کشوند، میشه اینها را کاری کنن که میشه سلول کبد، یا اینا رو تبدیل کنن به سلول قلب یا تبدیل کنن به سلول پانکراس، این قدرت داره چون صفره. ولی مثلا سلول مغز نمیشه تبدیلش کرد به سلول قلب، خیلی کار سختی، صفر کردنش سخت، چون امتیازاتی پیدا کرده. پس امتیازات بین سلول ها مسلمه و به احتمال زیاد این یقیناً، نه احتمال زیاد، یقیناً این امتیاز ژنتیکیه. ژن سلول مغز با ژن سلول قلب متفاوته، تا اینکه قلب به این شکل در آمده مغز به این شکل در آمده، با این تفاوت وجود داره در ریشه. علی حال پس ما این را بعید نیست بپذیریم، بگیم سلول های مغز ژنهاش ممکنه تفاوتی با سلول های بدن، این روایت هم داله بر این معناست. البته حالا این احتمالی که ایشون دادن، ولی روایت بیشتر از این حرف هست، چهار تا منشأ میگن دیگه. حالا ما هم همینه میگیم، توسط ویروس، البته ممکنه فقط ویروس سرماخوردگی نباشه، ویروس دیگه هم دخل داره، ظاهر در سر فرموده ممکنه مغز باشه، البته سلول های مغزی یقینا تفاوت داره با سلول بدن. خیلی خوب، این بحث تمام، اشکال دیگه قابل رفع هست، خیلی اشکال مهمی نیست. بحث بعدی راجع به شلغم و بیماری جذام، شلغم و بیماری جذام، این جزو اسرار ولویس. بله بله، این روایتی هم هست، بخونیم. روایت از پیامبر: ما من انسان الا و فی رأسه عرق من الجذام، نیست انسانی مگر این که در سرش یه جنی از جذام، فیبعث الله علیه الزکام، خداوند، این مضمونش همون مضمون روایت قبلیه، خداوند زکام، سرماخوردگی، منظور یعنی چی؟ یعنی علت سرماخوردگی، همون ویروس، فیذیبه و را آب میکند، فاذا وجد احدكم فليدعه، اگر کسی سرما بخورد رها کنه سرما خورد، درمانش نکنه، ولا یداوی حتی یکون الله یداوی، تا اینکه خداوند خودش سرما خوردگی و جذام را درمان کنه. خب این خورده ریز تر صحبت میکنه، دقیق تر صحبت میکنه، این روایت عمیق تر صحبت میکنه. بفرمایید که نیست کسی مگر جن جذام داره، پس جنه که همه دارن، جنه میکروب اینجوری نیست، همه دارن، این پس جن است. دوم این است که این فرماید در سر، ما من انسان الا فی رأس عرق من جذام، عرق ریشه، اصل کلمه عرق یعنی ریشه، ریشه از جذام، فیبعث الله علیه زکام، خداوند زکام را میفرسته، یعنی همون سببش، خداوند ابریشبینی نمیفرسته، چی میفرسته؟ به طرف انسان، ویروس، ویروس زکام، ویروس را میفرسته، فیذیبه و را آب میکنه، آب میکنه یعنی چی؟ آبش میکنه، یذیبه یعنی مواد داخلش را بیرون میکنه، خارج میکنه، این هم کوچیک میشه، جهشش برطرف میشه، میسر جاش میشینه، فیذیبه. نه اون برای هر دو، هم جذام هم زکام، یعنی کار زکام هم انجام میده، کار سرماخوردگی هم انجام. فاذا وجد احدكم، اگر کسی مبتلا به سرماخوردگی شده، فلیدعه، ولا درمان نکند، ولا یداوی، درمان نکند، حتی یکون الله یداوی. پس اینایی که امروز مبتلا به بیماری ژنتیکی میشن، چون سرماخوردگی را درمان میکنن، چون با این روایت مخالفت کردن، فرمود اون را رها کنید، درمان نکنید، اجازه بدید خدا سرماخوردگی را درمان کند، چون سرماخوردگی به این شکل وارد بدن میشه، بعد از 3 روز خود به خود خارج میشه، بعد از 5 روز خود به خود خارج میشه، بدون دارو، بدون درمان. این روایت تعبیر میکنه خدا درمانش میکنه، حتی یکون الله هو الذی یداوی، خداوند خودش درمانش کنه، خودتون درمان نکنید سرماخوردگی را. البته احتمال داره که تقیید باشه، درمان نکنید مگر با داروی امام کاظم، این احتمال هست، ولی بیشتر این حالت پیشگیری داره و این پیشگیریش به این شکل هم عامل جذام را از بین میبره، هم عامل سرماخوردگی را، پس مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی مشکل در درمان سرماخوردگی اینه که اگر انسان سرماخوردگی درمان کند، مبتلا به بیماری ژنتیکی میشه، ولی داروی امام کاظم هم پیشگیری سرماخوردگی هم پیشگیری بیماری جنیتیکیه. در این صورت دیگه ضرری نداره. وقتی دارو ضرر داره که پیشگیری سرماخوردگی باشه یا درمان سرماخوردگی باشه، درمان بیماری جنیتیکی نباشه. این یکی درمان میشه، اون یکی مبتلا میشه. این در این روایت نیومده، بهتر است. اون در کندش روایت الانفیه اومده. مو درمان سرماخوردگی و بعد درمانش اینه، ولی درمان نکنید. نه ظاهرا مشکل نداره. اینایی که روایی در روایت اومده مشکل نداره. داروهای دیگه مشکل داره. بله بله. انفلانزا تب است. به جور طبیعی. خب این شلغم یکی از اسرار ولوی است، اسرار ولایی است، مال ولایت است و اهل ولایت هست، مال شیعیان است. به همین جهت ائمه سفارش میکردن که این قضیه را شایع نکنید، همه نفهمند، کتمان کنید این مسئله را. این فقط مؤمن استحقاق این راز رو داره و این درمان رو داره. و این بیان گذشته معلوم میشه که این چرا رازه، مسئله شلغم چرا راز است، چرا این باید کتمان بشه. چون این درمان پایه است. جوزام عرض شد که یه نماد، یه پایه، و شلغم درمان همه بیماری هاست و این جمله جوزام است، یه پایه است و درمان یه پایه و درمان یه طایفه است در حقیقت. و همین جد یه رازی شده، یه چیزی اهمیت داریست. همون گونه که خود جوزام یه رازیست و یه نمادیست و یه شاخص است، شلغم که درمان جوزام است، این هم یه راز است، یه شاخص است. چون چیزی که میتونه جوزام را درمان کنه، پیشگیری کنه، میتونه خیلی از بیماری ها را درمان کنه. به همین جه میشه راز. حالا روایت شما میخونیم. خیلی خوب کلینی نقل میکنه با یک سند صحیح. روایت صحیح سند عن العبد الصالح امام کاظم صلی الله علیه و آله. علیک باللفت، بر شما باد شلغم، فکله، را بخور، یعنی سلجم، یعنی شلغم. فانه ليس من احد الا وله عرق من الجذام، لجهت اینکه نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد. واللفت یذیبه، شلغم آبش میکنه. روایات دیگری به این معنا وارد شده و متعدد است. بله؟ یکی. روایت دیگر، ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد. فاذیبوه به اکل شلغم، او را آب کنید با وسیله خوردن شلغم. جنی که جهش یافته، جنی که حرکت کرده، جنی که هیجان پیدا کرده، آبش کنید. جالب یه نکته ظریفی است، نفرموده نابودش کنید. این نباید نابود بشه، چون این لازمه برای بدن، جزء و ترکیبات اصلی سلول است. ولی باید چی؟ باید آب بشه، باید آب، موادی که داخلش خارج بشه آب بشه، لاغر بشه. خب ما گفتیم هیجان جن، حرکت جن خوب نیست. تو باید چه دیروز خوندیم، در جلسه قبلی خوندیم، حرکت هادا یحرک و عرقت جدا، هادا یهیج و عرقت جدا. هیجان و حرکتش خوب نیست. البته مراد از هیجان و حرکت همه این هم معنی حرکت مکانی نیست. حرکت یعنی جهش. جهش یعنی چی؟ یعنی ترکیب درونیش تغییر پیدا کنه. جهش یعنی طفره در عربی، تبدیل از یه موجود به یه موجود دیگر. این بهش میگن جهش، تغییر میکنه حالتش. تغییرش هم روایات معنا میکنه، میگه موادی در داخل این جن جمع میشه، کارایش را به تغییر میکنه. این جنی که لازمه، ضروریه برای بدن، به خاطر موادی که در اش جمع شده میشه موزر، موزر سبب بیماری جذام. این نباید تلف بشه، باید بمونه، ولی آبش باید گرفته. آبی که داخلش، موادی که داخل جمع شده باید بگیریم، باید آبش کنیم. چی آبش میکنه؟ شلغم. شلغم میاد آبش میکنه، لاغرش میکنه، سر جای خودش مینشونه، از اون حال غیر طبیعی خارجش میکنه. جن داره، سود داره. مثلا فرض کنم، الان مثال عرض میکنم، آدم دستش ورم کنه، دستش ورم کنه، این دست را باید قطع کنن، دور بندازن، یا باید ورمش بخوابه؟ لازمه برای بدن، ولی ورم میکن، بیمار میشه. جن هم چه حالتی داره؟ بودنش خودش ترکیب بدنه، این جن ها اساس بدن، ولی این جهشش مشکل داره. جن یعنی عرق، عرق یعنی ریشه، ریشه ای از جزام، ریشه همون جره، یه ریشه ای از جزام داره، ریشه همون جره. جنش اینه، شماره 600,000 بزنه. و همین ما هم همین عرض میکنیم، چیز دیگری نیست، هر دو فرقی نمیکنه. خیلی خوب، بله. و اما این که این راز است، دلیلش این روایتی که کلینی نقل میکنه از امام صادق صادق، قال علیکم بالسلجم، بر شما باد شلغم، فکلوه بخورید، و ادیموه مداوم بخورید، یا بار و دوبار نیست. حالا امروز بیماری های منتقل شده بشه هم هست، حالا بیشتر بیماری ها منتقل بشه ثابت شده، به نحو اقتضا، به نحو قطعی و 100% نیست انتقالش، سرش ادرار میگیره، ممکنه دفع چیز بگن شین کلیر. بله، البته ظاهرش الان میخونیم، روایت شما ادیموه و اکتموه، به کسی خبر ندید، کتمان کنید، الا عن اهله، مگر به اهلش خبر بدید، فما من احد الا و بهی عرق. امام داره راز بشی عیان میگه، میفرماید شلغم بخورید، مداوم بخورید، کتمان کنید، به کسی خبر ندید. در یه روایت دیگر بگه کل لفت ولا تخبر بهی عدوانا، شلغم بخور، به دشمن ما هم خبر نده. اینجا امام مخد راز به ما بگه، چی مخد بگه؟ وقت موه الا، و شاید بعید نیست، این شلغم های جدید که بدر نمیخوره. حالا این جدید ها شاید فرموده ایشون که جنیتیکی تغییر کرده که این اثر رو نکنه، بعید نیست. بومی مهمه، این جنیت اصلاح جنیتیکی ها بدر نمیخوره. این الان که تو بازار هست همش اصلاح جنیتیکی ها متاسفانه کرده. باره خب، بفرماید راز، امام مخد برای ما راز بیان کنه، بفرماید اکتموه و کتمان کنید، الا ان اهله، مگر کسی که اهلش باشه. فما، راز این رازه، فما من احدین، نیست کسی، این چیزی که نباید بفهمن، فما من احدین الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد، فعذیبوه به اکله، آبش کنید این جن جذام با خوردن شلغم. امام فرمود که اینا به اون خارجی خبر ندید شلغم شما را اصلاح جنتیکی کننده خرابش کنه. متاسفانه اینا. خیلی خوب، این راجع به درمان با شلغم. یه روایتی هم داریم ازش استفاده میشه که شلغم درمان هم هست، کسی که مبتلا به جذام بشه شاید درمانش هم همون شلغم است. برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، ما من احد الا و فيه عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد، فکل الشلغم في زمانه. این روایت داله بر این است که خوردن شلغم همیشه نه، فقط در زمان خودش زمستان. فکل الشلغم في زمانه يذهب به عنكم، بیماری جذام را از شما برطرف میکنه. برطرف کردن یعنی چه؟ برطرف کردن بیماری موجود، پس درمان است، پیشگیری نیست. یذهب به عنكم یعنی بیماری جذام را از شما برطرف میکند. خیلی خوب، این هم یه جور درمانیه. این که میفرماید در زمان خودش، اینجا این هم یه رازیه، انشاءالله بعدا خواهیم خوند، این هم یه رازه. ببینید فصل جذام کیه؟ فصل جذام فصل سرماخوردگی است. فصل سرماخوردگی که زمستان است، فصل سرماخوردگی فصل شلغم است. خداوند شلغم در زمستان قرار میده. چرا؟ چون زمستان فصل سرماخوردگی، یعنی فصل اینکه انسان در زمینه ابتلا به جذام است، به بیماری ژنتیکی کلن. به همین جهت خداوند فصلش این قرار داد، فقط در فصل خودش بخورید، فصل دیگری نیازی نیست. انسان در معرض ابتلا به سرماخوردگی نیست، ولی در زمستان چرا؟ وقتی انسان در معرض ابتلا به سرماخوردگی باشه، معنیش این است که در معرض ابتلا به جذام. اینا همش هماهنگه. ببینید علت جذام چیه؟ بیشترین علت جذام خوردن شاهیه. فصل شاهی که زمستانه، شاهی سبب جذام میشه. و خداوند تبارک و تعالی درست در مقابل شاهی و شلغم قرار داد، این او یکی را مهار میکنه. شاهی جذام میاره، شلغم جذام را مهار میکنه. خود لفت جایبان. بله، نه همه خوردنش در فصل خودش باعث میشه که در طول سال مشکل پیش نیاد و تا اون زمان باز چیزای دیگه هست. برگه شکن داریشون. بله چی؟ شاهی شب نخورد. خب بحث بعدی در ما بحث بعدی وقت همون برای خانما، برای خانما هر وقت بخوره خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه دولت تصویر کرده که به نان اسید و آهن اضافه کنن، این اسید فولیک، و راهکاری هست. آره، آیا سفارش دستورات دارین که بشه از این نان استفاده نکنیم یا خیر؟
بله، راه کارش اینه که باید رفقای همتی بکنن دنبال نان ارگانیک و تولید ارگانیک و تشویق کنن این نانواها. حالا این اتفاق افتاده در اصفهان مثلا، جاهای دیگه شمال هم همینجور این اتفاق افتاده، افرادی متصدی شدند نان ارگانیک درست بکنن با گندم بومی اصلاح ژنتیکی نشده است، اون هم در تنور گلی، اون هم بدون مواد افزودنی با خمیر ترش و امثال این هاست. اینا دیگه کاری ما نمیتونیم بکنیم غیر از انشاءالله تبلیغ و تشویق، و در این حد انشاءالله برای سلامتی این مردم و جلوگیری از بیماری های صعب العلاج.
سال بعدی، مردی 67 ساله در ساق پاش شدیداً احساس سرما میکنند، به حدی که از شدت سرما از خواب بیدار میشود، علتش چیه و درمانش چیه؟
راجع به سردی پا میتونه دو تا سه تا علت داشته باشه. یکی از علتش بلغم است، و بلغمو باردون جامد و ببرد و ببردهی و جمودهی یبرد و کل شه، سردیه هر چیزی در بدن به خاطر بلغم به مقتضای این روایت. یک علت دیگر غلظت خون با همین میکانیزم بلغم، چون بلغم ممانعت میکنه از حرکت خون در بدن و خون به پاها نمیرسه، به اطراف بدن نمیرسه و سرد میشه. خونی که بدن را گرم میکنه، اگر به اندازه کافی خون برسه به عضو گرم میشه. شما میبینید در زمستان صورت انسان قرمز میشه، چرا؟ علتش این است که خون میاد به سطح بدن و صورت قرمز میشه، میاد به سطح بدن تا بدن را گرم کنه و در مقابل سرما مقاومت کند. این کار خون است که بدن را گرم میکنه، هر قسمتی هر بدنی که در معرض سرما. ولی چون در بدن بلغم وجود داره، بلغم ممانعت میکنه از حرکت خون، اجازه نمیده خون به پاها برسه، پاها یخ میکنه، اجازه نمیده خون به دستا برسه، دستا یخ میکنه، اجازه نمیده خون به سر برسه، سر یخ میکنه. این یه علتش. علتش هم با همین میکانیزم غلظت خون، خون که غلظت زیادی پیدا کند، حرکت خون در رگ ها با مشکل مواجه میشه و خون رسانی به اعضا به سختی صورت میگیره، به همین جهت احساس سردی میکنه. علت سوم سردی پا، ممکنه ورمی در پاها به وجود بیاد، این هم ممانعت میکنه از رسیدن خون. ورمی در زانو به وجود میاد، ورمی در پا وجود میاد، فشار روی رگ میاد در قسمتی از بعد، تنگی رگ به خاطر کرستال و رسوبات خونی که روی دیواره رگ و رگ تنگ میشه، رگ های پا تنگ میشه و خون رسانی با مشکل مواجه. بله، در درجه اول این معلول 80-70-90% به خاطر بلغم است. اگر تشخیص دادی به طرف بلغم داره و بلغمش باید درمان بشه. علامت غلظت خون خواب رفتن دست پا، اگر در کنار سردی خواب رفتگی دست پا هم وجود داره، این هم مال غلظت خون است. ولی این مسئله گرفتگی رگ و تنگ شدن رگ و امثال این هاست، این مال افراد مسن هست.